شکر سال محمد ساله خستن نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. مقام های 5 وزارت افغانستان گزارش های فعالیت هایشان را به ولسی جرگه ارائه کردند. از عکس العمل وزارت دفاع افغانستان در مورد گزارش ها در رابطه با واگذاری پوسته ها و تجهیزات به طالبان در هلمند نیز در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در 24 ساعت گذشته در سرتاسر افغانستان 30 مخالف مسلح کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد برای مسئولیت کارمندان رسانه‌ها و اداراتشان عملاً اقداماتی را انجام دادند. 3 نفر در تونس در رابطه با حمله تروریستی بر بازار کریسمس در بلینگ 12 کشته به جا گذاشت دستگیر شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 9 عملیات را در 8 ولایت بر ضد مخالفان مسلح دولت انجام دادند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در این حملات 30 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند.
قطعات ما 9 عملیات را سازماندهی کردند در 8 ولایت و ما توانستیم به دشمن اضافه 30 نفر زخمی و کشته را تحمیل بکنین. و اونها
بر اساس یک خبر دیگر، اداره عمومی امنیت ملی میگوید که یک فرد انتحاری که قصد حمله بالای ولسوالی شرن قماندانی امنی ولایت پکتیکا را داشت قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. ملا عبدالسلام ضعیف، یک مقام پیشین گروه طالبان، میگوید که از مدت ها قبل مورد تهدید قرار داشت و امروز به رادیو آزادی گفت که با هیچ طرف یا گروه کار نمیکند. آقای ضعیف از کسی یا فرد نام نبرد، اما منتظر تحقیقات نهادهای امنیتی حکومت افغانستان است. این در حالی است که شام گذشته 2 مهاجم با موتورسیکل سوار بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف در مربوطات ولسوالی بگرامی حمله کرده و یک محافظ وی را کشتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای مسئولیت کارمندان رسانه ها و اداراتشان عملا اقدامات را انجام داده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به رادیو آزادی گفت که یک طرز عمل مشخص و یک کمیته که مشمول تمام نهادهای امنیتی و خبرنگاری است از سوی شورای امنیت ملی تایید شده است. مقام‌های محلی در فرا میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته امنیتی 5 پلیس کشته و 9 تن دیگرشان زخمی شدند. ناصر مهری، سخنگوی ولایت فرا، به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در قریه شمالگاه ولسوالی بالا بلوک اتفاق افتاده است. ادامه اخبار. مقامات تونس میگویند که برادرزاده حمله کننده بر بازار کریسمس در شهر برلین و 2 مزنون دیگر را که در عین شبکه افراطی کار میکردند بازداشت کردند. در اعلامیه وزارت داخلی تونس که امروز به نشر رسید گفته می شود که این 3 متهم به گروه ارتباط داشتند که با تروریست انیس آمری، شخصی که حمله تروریستی را در بازار کریسمس بلین انجام داد، رابطه داشتند. این وزارت گفته است آمری که یک تبعی تونس بود و برادرزاده 18 ساله خود پول فرستاده بود تا در اروپا با او همراه شود. آمری 24 ساله که شب گذشته در یک برخورد با پلیس در ایتالیا کشته شد، روز 19 دسامبر یک لاری را به سرعت به بازار مزدحم کریسمس در برلین رانده 12 نفر را کشته و 10 نفر دیگر را زخمی ساخت. مسافرین طیاره ربوده شده لیبیایی که مسیر پرواز آن به سمت مالتا تغییر داده شده بود، امروز صبح به سمت خانه های خود راه سپار شدند. در این مورد وزیر داخلی مالتا کارمیلو آبیلا معلومات داد. که چمبری، رئیس دفتر صدراعظم مالتا، در صفحه تویتر خود نوشته است که جریان گروگانگیری خاتمه یافته و عمله و مسافرین طیاره همه صحیح و سالم به سمت طرابلس پرواز کردند. دوروباینده لیبیایی دیروز یک پرواز داخلی را مجبور ساختند که به سمت مالتا برود و آنها میخواستند در کشورهای اروپایی پناهنده شده و به گفته مقامات مالتا خواهان تشکیل یک حزب نو سیاسی به احترام رهبر سابق لیبیا معمر القذافی بودند. مقابله با پلیس بدون برخورد پایان یافت و روبایندگان تسلیم شده و تمام 170 مسافر گروگان بدون آسیب رها شدند و روبایندگان قرار است امروز به این جرم متهم شوند. در شرکت هوایی دولتی لیبیا افریقیا از شهر جنوبی لیبیا صفحه پرواز کرده و باید به ترابلس می رفت، اما مسیر آن به سمت مالتا تغییر کرد. حکومت قذافی در جریان شورش های بهار عرب در شرق میانه در سال 2011 سقوط کرد و خود وی کشته شد. ایالات متحده آمریکا از احتمال وقوع حملات در جریان رخصتی‌های کریسمس در کشورهای مختلف هشدار داده است. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور سفارش شده که در جریان جشن کریسمس خیلی متوجه و مواظب خود باشند. ویسنا ولوویچ، یک استیواردس سربیایی که از یک سقوط 10000 متری انفجار طیاره در سال 1972 نجات پیدا کرد، در سن 66 سالگی وفات نمود. جسد بیجان ولوویچ در آپارتمانش در بلگراد پایتخت سربیا پیدا شد. دلیل مرگ وی تا حال معلوم نیست. ولوویچ 22 ساله بود که به حیث استیواردس در شرکت هوایی یات یوگسلاویا در آن وقت کار میکرد. در 26 جنوری سال 1972 طیاره DC-9 که وی مهماندار آن بود به خاطر یک انفجار احتمالی تروریستی در هوا منفجر شد و او 10000 متر مانند پر بر کوههای برف‌آلود کشور چکسلواکی سابق افتاد. او شدیداً زخمی شده بود و استخوان سر و دو پایش هم شکسته بود. تمام 27 سرنشین دیگر این طیاره هم تلف شدند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. مقام های 5 وزارت افغانستان گزارش فعالیت هایشون را به ولسی جرگه هراه کردند.
مصرف بودجه عادی و اشرافی در نظر است در حدود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج،
بیشتر از 6,000 جواز جدید و جوازهای تمدیدی در اینجا اجرا شده.
وزارت دفاع افغانستان گزارش ها در مورد واگذاری پوسته ها و تجهیزات به طالبان را در هلمند بی اساس می خواند. آمد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید انگام تعمیل خط دیورند از سوی انگلیس ها پاکستان وجود نداشت.
زمانی که خط تحمیل شد بر افغانستان پاکستان وجود نداشت، ولی بایسی جانشین حکومت انگلیس از اونا میخوان که مسئله را چون افغانستان به رسمیت نشناخته اینا ده کنن.
مقام های امنیتی افغان یک تبع ایرانی را از چنگ ربایندگان آزاد کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شام بخیر. فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی می کنه. مقامات 5 وزارت گزارشات فعالیت هایشون را به ولسی جرگه افغانستان ارائه کردند. این وزارت ها شامل وزارتخانه های خارجه، مالیه، اقتصاد، تجارت، صنایع و کار و امور اجتماعی افغانستانند. مسئولان این وزارتخانه ها که در جلسه امروز در ولسی جرگه صحبت می کردند، بلند بردن ظرفیت، طرح و تطبیق برنامه های ملی و بین المللی، مصرف بودجه و مبارزه با فساد را از دستاوردهایشان در سال 1395 خورشیدی عنوان کردند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
با سلسله سیمای گزارش سالانه وزارت ها، ولسی جرگه وزرای مالیه، اقتصاد، تجارت و صنایع و معینان وزارت‌های خارجه و کار امور اجتماعی را برای ارائه معلومات درباره کارکرد یک سالهشان به این جرگه فراخواند. اکلیل اکیمی وزیر مالی افغانستان در این نشست از بلند رفتن عواید ملی، آوردن اصلاحات در بخش گمرکات، به دست آوردن کمک‌های جامعه جهانی و مصرف بهتر بودجه در سال 1395 خورشیدی را از دستاوردهای مهم حکومت این کشور خواند.
مصرف بودجه عادی و انکشافی در سال 1395 به 74%، یعنی مصرف 354.3 میلیارد افغانی رسیده است که با مقایسه سال مالی 1394 25 میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد.
آقای حکیمی همچنان از نهایی شدن قانون برنامه مشارکت عامه و خصوصی بر پروژه های اقتصادی و برنامه آسان خدمت در بخش دولتداری را از تلاش های وزارت مالیه خواند. در این حال نصیر احمد اندیشه معین وزارت خارجه نیز تدوین دورنمای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد روابط با کشورها و برگزاری نشست‌های مهم ملی و بین المللی را از برنامه‌های این وزارت در سال 1395 خواند. آقای اندیشه همچنان در مورد برنامه‌های بعدی آن وزارت در بخش‌های مختلف در سال 1396 خورشیدی چنین توضیحات داد.
در نظر است در حدود 650,000 مهاجر افغان مقیم حوزه خلیج در جریان سال 96 تذکره و پاسپورت توزیع گردد. بازرسی و تفتیش 25 نمایندگی ولایتی کنسولی و سیاسی خارجی، دیزاین و چاپ 4.5 میلیون جلد پاسپورت جدید، ایجاد کنسولگری‌ها در شهرهای حیدرآباد، کلکته، شیراز، ایران و لاهور پاکستان.
وزیر اقتصاد افغانستان نیز در این نشست مبارزه در بخش فساد و طرح برنامه‌های مهم در خصوص ارزیابی موسسات غیر دولتی را از دستاوردهای آن وزارت عنوان کرد. عبدالستار مراد تاکید کرد که در بخش مشخص ساختن پروژه‌های انکشافی برنامه جدید را آغاز می‌کنند و بر اساس آن در مورد پروژه‌های انکشافی دسترسی به معلومات فراهم می‌گردد. این در حال است که همواره از فساد در پروژه‌های انکشافی انتقاد شده و وکلا در اکثر نشست‌هایشان از شفافیت در مصرف بودجه این پروژه‌ها ابراز نگرانی کردند. همایون رسا وزیر تجارت و صنایع نیز از طرح برنامه‌ها و ایجاد سیستم‌ها در سال 1395 در چوکات آن وزارت خبر داده و تاکید کرد که برای ارتقای ظرفیت، مبارزه با فساد و ادغام اداره آیسا با وزارت تجارت کارهای موثر انجام شده است.
در 3 ماهی که ادغام صورت گرفته، بیشتر از 6000 جواز جدید و جوازهای تمدیدی دیگه اجرا شده که عایدی که به دست آمده بیشتر از 2.5 میلیون دلار آمریکایی است.
ولسی جرگه در هفته گذشته نیز مسئولان وزارت‌های دفاع، مهاجرین و عودت کنندگان، اقوام و قبایل، انکشاف دهات، انرژی و آب، فواید عامه و ترانسپورت را نیز جهت ارائه گزارشات یک سالهشان فراخوانده بود. اما کارشناسان ارائه این گونه گزارشات از سوی وزرا را نمایشی خوانده و میگویند این کار هیچ سودی برای مردم ندارد. عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان میگوید وکلا به خاطر موثق بودن گزارش باید در طول سال از چگونگی مصرف بودجه در ولایت نظارت داشته و در جریان ارائه گزارش خواستار پاسخ از سوی وزرا گردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید بس روی خط دیورند و آبهای جوری افغانستان با کشورهای همسایه حق افغان هاست و هیچ کشور نباید از این بابت ناراحت شود. آقای کرزی امروز این افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که در بخش سرحدات و آبهای کشور مطالعه می کند گفت افغان ها خط دیورند را به رسمیت نمی شناسند و از پاکستان به عنوان کشور جانشین انگلیس می خواهد که افغان ها را درک کند. آرزو قیاسی در این مورد گزارش دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید افغان‌ها از ناحیه سرحدات به خصوص خط دیورند و آب‌های این کشور مشکلات زیادی را متحمل شده اند و روزشان به در نشستی در کابل گفت بحث در این زمینه از حقوق افغان‌ها است و ابراز امیدواری کرد که کشورهای همسایه نیز این مسئله را درک کنند. آقای کرزی در نشست افتتاح مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین که برای مطالعه در بخش سرحدات و آب‌های کشور ایجاد شده است پاکستان خواست تا موقف افغانها را در مورد خط دیورند درک کند.
زمانی که خط تحمیل شد بر افغانستان، پاکستان وجود داشت. یعنی ما از حکومت پاکستان در مورد گلی نداریم. ولی بایستی جانشین حکومت انگلیس از اونا میخواییم که مسئله را چون افغانستان برسمت نشناخته، اینا ای را بدانند و درک کنند. ای به معنای خدا ناکرده دشمنی با پاکستان نیست. ای را مرزو داریم پاکستان بدانه که خط دیورند بر مردم افغانستان، بر سرزمین افغانها از زور استعمال انگلیس تحمیل شده و مردم های منطقه از هم جدا کرده.
آقای کرزی افزود کشورهای همسایه در رابطه به چگونگی استفاده از آبهای این کشور با افغانستان تفاهم داشته باشند و بدانند که افغانها به عنوان یک ملت حق پیشرفت و انکشاف را دارند. مرکز تحقیقات و مطالعات افغانستان نوین در هماهنگی با ارگانهای مختلف به هدف مطالعه و تحقیق سیستماتیک مشکلات سرحدی، ارائه راه‌حل‌ها و تقویت آگاهی عامه جدیداً در کابل به فعالیت آغاز کرد. مقامات افغان در گذشته نیز گفتند که بس روی خط دیورند از صلاحیت مردم افغانستان بوده و حکومت مسئولیت دارد تا از سرحدات کشور به گونه جدی محافظت کند. اما در پیوند با آبها، رئیس جمهور غنی از آغاز کار ساخت حدود 20 بند یادآوری کرده و گفته است که پس از این آب افغانستان به گونه رایگان به کشورهای همسایه جریان نخواهد داشت. در این حال عبدالله هیواد رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نوین افغانستان میگوید به جز از 76 کیلومتر تمامی سرحدات افغانستان توسط کشورهای استعماری تعیین شده و 58 میلیارد متر مکعب آب این کشور نیز به گونه رایگان در کشورهای همسایه میریزد. وی میافزاید که اگر موضوعات سرحدی و آب با کشورهای همسایه حل نگردد، افغانستان هرگز از وضعیت فعلی رهایی نخواهد یافت.
اگر ما مشکل سرحدات آبهای خود با ایران و پاکستان و همسایگی خود حل نکنیم، ما دمی قهقرایی که قرار داریم. فلهذا خواهش ما ایست که به خاطر حل معضلات دائمی، حکومت باید در کنفرانس های بین المللی موضوع آبها و سرحدات افغانستان را یادآوری کند.
آقای هیواد گفت که اگر محاسبه درست و قانونی در خصوص آبهای جاری افغانستان به کشورهای همسایه صورت گیرد، این کشور هم ساله بیش از 100 میلیارد دلار از این درک از ایران و پاکستان به دست خواهد آورد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گزارش هایی را به اساس می خواند که گویا شمار از پوسته های امنیتی با تجهیزاتان در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به طالبان مسلح و گزار شده است. قبل از این برخی از رسانه ها گزارشات را به نشر رساندند که وزارت دفاع می خواهد از برخی ولسوالی های هلمند عقب نشینی کند. همکارم لیزا حیدری در این مورد با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد این گزارش ها پرسیده است.
ما هیچ جایی را به دشمنان تا او کنون تسلیم ندادن و تسلیم نمی کنیم. و این گپ از ریشه غلط است. رسانه هایی که در این ارتباط بعضی مسائل را کج راپور دادن و به مردم ارائه کردن، اونا خودشان مسئولیت خود دارند خواهند پذیرفت، ولی تا جایی که با وزارت دفاع ارتباط داره مارجه پیش ماست، در اونجا معاملیات دارن و فعالیت های تسلیمی بر علیه دهشت‌افغانان ادامه داره و یقینا که ما از اونجا دستاوردهای بسیار خوبی هم داریم و بالاخره به یک کلمه که مارجه پیش ماست پیش ما خواهد.
یک تعداد اسناد برخی از رسانه ها دست یافتند که گویا نیروهای امنیتی هنگام از اینکه پوسته هایشان به طالبان مسلح رها میکنند، تجهیزات خود هم با اونها واگذار میکنند. آیا کدام قانون در این قسمت وجود دارد نگهداری بکنن از پوسته های امنیتی و یا از تجهیزات نظامیشان؟
کسایی که و یا رسانه هایی که ایتر مسائل و اسناد را به مردم ارائه کردن، اونا بگویند که همین اسناد را از کجا آوردن. وزارت دفاع ملی، شورای امنیت ملی و سردرستی وزارت دفاع در جریان نیست و یک ولسوالی را تخلیه کردن و یا یک ولسوالی ایجاد شدنش بر ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع و سردرستی وزارت دفاع ملی ارتباط دارد که هیچگاه چنین هدایتی از اینجا صادر نشده و در دستور کار ما نیست. بنان این اسناد غلط است، تزویر است، جعلی.
اقدامات آیا در این قسمت به خاطر جلو چنین فعالیت‌های رسانه‌ها از طرف شما گرفته شده یا خیر؟
خب ما برشان نظرات خود مشترک ساختیم. ما به حیث کسی که سخنگویی وزارت دفاع را فعلا به عهده دارم، رفتم همراهشان شیشتم برشان گفتم که مارجه تخلیه شده یا نه. گفتن نه. گفت شما در برابر آنچه به نشر سپردید و حقیقت ندارد چی پاسخی دارد؟ منافع اولیای افغانستان را در نشر مسائل در نظر میگیرید یا خیر؟ در صورتی که فرزندان رشید افغانستان منسجم در جزتامهای اردوی ملی در مارجه مصروف فعالیت های محاربی هستند، شما چرا به خراب ساختن امنیت روانی مردم فعالیت میکنین؟ اونها هیچ جواب دیگه ارتباط نداشتن و گفتن که ما فقط دینمی اسناد به دست آوردیم.
گفته میشه که بعضی از ولسوالی ها در هلمند مانند دیشو، باغران، موساکله و نوزاد اینا به دست طالبان مسلح افتاده، در این مورد چی نظر دارین؟
ما برای شما اینطور میگم، در اون جایی که فقط خط جنگ از دشمنا قرار دارن وجود دارن و ما به سرکوبشان ادامه میدیم، ولی اومدین سر ولسوالی نوزاد و موساکله و باغران، شما از تلویزیونای متعدد شنیدین، از رسانه ها شنیدین که ما چندین دفعه در موساقله و نوزاد اونجا عملیات کردیم و در عملیات خود چندین زندانهای دشمن را در اونجا شکستاندن و بالاخره مردم را از زندانهای ازو خلاص کردن و حتی فعالیت‌های محاربه‌ای ما باعث این شد که ساز و برگ دشمن در اونجا اخلال شوه و ما تعداد زیادی از دشمنان را در ولسوالی موساقله و نوزاد دستگیر کردن و به پنجه قانون سپردن. بنان جایی که ما نیستیم به معنای از این است که اونجا دشمن است.
محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت تمامی پوسته های امنیتی ولسوالی مرجع ولایت هلمند در کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارند.
مجله خبری رادیو آزادی
6:50 شام به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. مقام های امنیتی کندوز از تلاش جنگجویان خارجی برای ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان خبر می دهند. به گفته این مقام ها جنگجویان خارجی تلاش دارند تا با ایجاد پایگاه ها در امتداد سرحد با تاجیکستان این رهگذر کشورهای آسیای میانه را ناامن سازند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز در این مورد گزارش را فرستاده.
لوی پاسوال شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 سپینزر در شمال شرق کشور در گفتگو با رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی وابسته به شبکه جندلا، چچن، اویغور، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها و عرب ها پلان دارند که قرارگاه های نظامی شان را در سرحد ولایت کندوز نزدیک به سرحد کشور تاجکستان ایجاد کنند.
زمانگر زبی داده چه دغه تورستان غواری چه دلتا داده جندلا.
ترورستان خارجی به ویژه گروه جندلا، ازبکستانی ها، تاجکستانی ها، چچن، اویغور و گروه افراطی عرب می خواهند در کندوز که با تاجکستان سرحد دارد و به کشورهای آسیایی نزدیک است در این ولایت قرارگاه داشته باشند که افرادشان را به اینجا انتقال دهند. ولی تلاش ما این است تا پلان های آنها را خونسا بسازیم و قسمی که خونسا هم شده است. آقای کاموال بیان نمود که برنامه های زیر دست دارند که باراندازیان مخالفان مسلح حکمت بخصوص جنگجویان خارجی را در این ولایت سرکوب خواهند کرد. اما وی در خصوص ارقام دقیق جنگجویان خارجی چیزی نگفت.
دوستم قطعات پخبل خود کفادی او دکولش مستقلانه دول باند.
عملیات های ما در کندوز جریان دارد، هم زمینی و هم هوایی، و نیروهای خارجی در این عملیات سهم ندارند. حالا قطعات نیروهای افغان آماده هستند و می توانند به گونه مستقل عملیات ها را انجام دهند و قوات های هوایی افغان ما را در این عملیات ها حمایت می کند. با این همه امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندوز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در این ولایت به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات تصفیه گسترده دوامدار راندازی نشده است که در نتیجه آن جغرافیای تحت کنترل دولت انکشاف یافته باشد. آقای ولی در ادامه افزود:
شما میبینید فقط مرکز شهر، هدف مدنی ادارات دولتی و خانه های و نایه های شهر زیر کنترل حکومت است و زمانی که اندکی گوشه تر از شهر میرید، در 2 کیلومتری 3 کیلومتری از شهر شما که وقتی که بیرون میبرید اونجا دیگه حکومت مسلط نیست و مخالفین حکومت تسلط.
در همین حال شماری از باشندگان کندوز میگویند که اگر در فصل زمستان به هدف بهبود وضع امنیتی ولایت گام‌های عملی برداشته نشود، اما با گرم شدن هوا وضعیت امنیتی کندوز وخیم‌تر خواهد شد.
خدا مشکلات ډیر زیاد دي او خصوصا دولت نه فکر ده باید چې په دې معنی یو عمل وکړي.
مشکلات خیلی زیاد است و دولت باید به اسرع وقت به این معضله بزرگ امنیتی رسیدگی کند و اگر توجه نشود وضعیت بدتر می شود و با بدتر شدن وضع امنیتی مردم ملکی در بدر می شوند. این در حال است که چند روز پیش مقام های محلی کندوز از راندازی عملیات گسترده تصفیه زمستانی تحت نام پامیریک به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکمت و جنگجویان خارجی در سطح این ولایت خبر داده بودند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله، با رادیو آزادی که باشید. از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگر را با خبر میشید. نیروهای امنیتی افغان یک تبع ایرانی را که چند روز پیش در هرات اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان آزاد ساختند. محمد آصف رحیمی ولی هرات از بازداشت 5 تن در پیوند به این رویداد نیز خبر داده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
این تبع ایرانی که راننده یک راده تانکر گاز بوده است، 3 روز قبل از مسیر شورای هرات اسلام قلعه اختطاف شده بود. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید فرد اختطاف شده در عملیات نیروهای امنیتی از قید اختطاف کنندگان آزاد شده است. او گفت 5 تن به اتهام این قضیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در پیوند به این قضیه به تعداد 5 نفر باشندگان شهرک قدس آباد ولسوالی کوسان دستگیر و غرض تحقیقات ابتدایی به ریاست محترم امنیت ملی انتقال گردیدند که سرکردهشان به نام عجبگل ولد وزیر باشنده قدس آباد ولسوالی کوسان متواری و تحت پیگرد پلیس قرار دارند.
والی هرات امروز فرد اختطاف شده را به سرکنسول ایران در ولایت هرات تسلیم نمود. محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات از اقدام نیروهای امنیتی به خاطر آزادی تبع ایرانی از چنگ اختطاف کنندگان استقبال کرد. آقای افخمی گفت وضعیت امنیتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
خب ما الحمدلله امسال شاهد هستیم با لطف و کمکی که دوستان انجام دادن و پیگیری هایی که انجام شد، امسال مسیر جاده اصلی دو قارون به هرات از امنیت بهتری برخوردار هست. ما در سال گذشته ربایش های بیشتری داشتیم ولی امسال این پروسه به حداقل ممکن رسیده.
شورای هرات اسلام قلعه، جایی که 3 روز قبل یک تبع ایرانی اختطاف شده بود، از جمله مناطق پر رفت و آمد اتباع ایرانی در ولایت هرات است. مقامات ملی در ولایت هرات گفتند که در جریان سال جاری خورشیدی 34 تن در ولایت هرات اختطاف شدند و در حال حاضر تنها یک افغان و یک ایرانی در قید اختطاف کنندگان قرار دارند و متبقی آن آزاد شدند. این در حالی است که سال گذشته بیش از 70 تن به شمول 10 تبع ایرانی در هرات اختطاف شده بودند. مقامات ملی در هرات میگویند با این رقم آمار افراد اختطاف شده نسبت به سال گذشته تقریبا 40% کاهش یافته است. اخیراً محمد آصف رحیمی والی هرات به خبرنگاران گفته است که اختطاف کنندگان به کمک افراد وابسته به طالبان دست به این اقدام میزنند. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
رادیو آزادی.
اتحادیه‌های مسافربری زون غرب افغانستان از 3 روز به این سو اعتصاب کاری کردند. مسئولان این اتحادیه‌ها و برخی رانندگان موترهای مسافربری از خرابی راه‌ها، نبود سیستم‌های معیاری و اخاذی‌های غیرقانونی در مسیر شاراها شکایت می‌کنند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر.
پس از اعتراضات برخی اتحادیه‌های باربری در افغانستان، اتحادیه‌های مسافربری زون غرب نیز از 3 روز به این سو فعالیت‌هایشان را متوقف ساختند. بنیامین وردک مسئول کمیسیون این اتحادیه‌ها و محمد خالد یکی از رانندگان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفتند بانک مالیه و محصول گمرکی تعیین شده را به حکومت می‌پردازند، اما در شاراها از موترها اخاذی‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. آنان می‌گویند که پلیس ملی و پلیس محلی نیز به گونه غیرقانونی از آنان پول می‌گیرند.
دولت دمو پسک سهلنگاری کرد.
وی می‌گوید حکومت توجه ندارد، سرک‌ها خراب است، اخاذی‌های غیرقانونی صورت می‌گیرد. مالیه و محصول قانونی که حکومت از موترهای مسافربری اخذ می کند حق آنان است که می پردازیم، اما باید در بدل آن برای ما خدمات ارائه شود که نمی شود. پسته های ملیشه ها در جند و دلارام پول غیر قانونی اخذ می کنند. وی می گوید خواست اول ما از حکومت ترمیم راه، پل و پلچک است، پس از آن موظف ساختن ترافیک برای کنترل شاهراه است تا تیز رفتاری های وسایط را کنترل کند، و بر علاوه آن پلیس محلی در مسیر به نام های مختلف پول غیر قانونی اخذ می کند. اتحادیه‌های مسافربری زون غرب هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌هایشان رسیدگی نکند، به اعتصابشان ادامه خواهند داد. اتحادیه‌های باربری نیز پیش از این به گونه مشابه دست به اعتصاب زده بودند و از اخاذی‌های غیرقانونی شکایت داشتند. از سوی دیگر صدها مسافر که قصد سفر به زون غرب را دارند، شب و روزشان را در عقب درهای بسته این اتحادیه‌ها سپری می‌کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در وبسایت رادیو آزادی هم خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌ها و هم گزارش‌های تصویری را دیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. در همین جا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.